وحشتناک قارون کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایرانه.
نداناتاش نداناتاش
گفتم صابان خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه.
ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید، زند بال و پرزن و آن کبوتر و سوی میهن آید، گرفته تمام شب شاخی به لب سرخ و گرده انفشان، پرد گرد گسترد دان پرورد سر.
این صدای نرگس محمدیه، برنده جایزه صلح نوبل. بله، تو این قسمت از پادکست یک پرونده از زنی حرف میزنیم که به گفته کمیته نوبل نروژ شعار زن زندگی آزادی به درستی بیانگر فداکاری و کار اوست. او که نرگس محمدی است. کمیته نوبل نروژ تا حالا جایزه صلح نوبل رو به 111 فرد و 27 سازمان اهدا کرده. نرگس محمدی یکی از اونهاست و یکی از 20 زن دریافت کننده این جایزه. مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی میگن که این جایزه بی اعتباره، چون مثلا به اسحاق رابین و شیمون پرز اسرائیلی داده شده که مخالفشون هستن، یا به آنگ سان سوچی داده شده. هیچ کدوم اما حتی اشاره هم نمی کنن که مارتین لوتر کینگ، نلسون ماندلا، صلیب سرخ جهانی، پزشکان بدون مرز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، آلبرت لوتولی، کارزار جهانی علیه مین‌های زمینی، جودی ویلیامز و دزموند توتو هم نوبل صلح گرفتن. اونا میگن که این جایزه بی اهمیته. لخ والسا بارها گفته که بدون نوبل صلح موفق به تغییر نظام سیاسی لهستان و برگزاری انتخابات آزاد نمیشد. توکل کرمان یمنی گفته که این جایزه درها رو به روی او گشود و با سران بسیاری از کشورها دیدار کرد، و محمد یونس بنگلادشی گفته که پیش از اینکه جایزه صلح رو دریافت بکنه فریاد میزد اما کسی صداشو نمیشنید، حالا زمزمه میکنه و همه صداشو میشنوند. نرگس محمدی هم که خیلی ها به عنوان صریح و لهجه ترین منتقد حکومت ایران میشناسنش، حالا با صلح نوبل صداش بلندتر و بلندتر میشه. فعال مدنی و فعال حقوق بشری که نامش با زندان گره خورده و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق انسانی و قانونی، الان هم زندانه، اما صدای بلند و رسای او از پشت دیوارهای بلند زندان هم به گوش میرسه.
فعال مدنی هستم. عهد و پیمان من با مردم من هست. دوره دانشجویی از سال 1371 که وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شدم، هم همیشه بودن در کنار مردم برای من اصل بوده. و اینکه اگر اتفاقی توی کشور میفته، من چجوری توی اون تحولات، توی اون شرایط قرار بگیرم که اون چی که به نفع مردمم هست، منهای تمام حواشیش، واقعا برای من اصل بوده، برای من مهم بوده. و تمام تلاشایی هم که در دوره‌های مختلف زندگیم کردم، چه دوره جنبش دانشجویی، چه بعد از اون ورودم به مطبوعات، چه بعد از اون توی نهادهای مدنی و حقوق بشری، واقعا این برای من اصلی بوده که هیچ وقت تغییر پیدا نکرده تا امروز، که من جایی باید وایسم که مردمم وایسادن، جایی توی تحولات وارد بشم که به نفع مردمم هست.
نرگس اما تا رسیدن به این جایگاه راهی دشوار و طولانی رو طی کرده، راهی که بخش مهمی از اون زندان، شکنجه، محرومیت و محکومیت بوده. شاید روزی که تو سال 74 کوله‌بار می‌بست از زنجان، شهر و زادگاهش، تا فیزیک کاربردی بخونه تو قزوین تو دانشگاه بین المللی این شهر، خودش هم تصور نمی کرد که آوازش با زندان و مقاومت و ایستادگی برای زندگی و برای حقوق بشر تا جایی به گوش جهانیان برسه که او رو شایسته صلح نوبل بدونن. اما آشناییش با کتاب فروشی مولانا و مدیرش حسن زرفشان که کانون روشنفکری تو قزوین بود، زندگی او و شاید ورقهای تاریخ ایرانیان رو هم دگرگون کرد. دختر جوانی که عاشق خوانندگی بود و کوهنوردی و سنگ نوردی، تو اولین گام هیئت کوهنوردی دانشگاهش رو فعال کرد و همزمان کانون دانشجویان روشنگر رو فعالتر. تشکلی که هرچند هیچگاه به رسمیت شناخته نشد، اما تو انتخابات شوراهای شهر و بعد انتخابات مجلس ششم نقشی تعیین کننده بازی کرد. او تو محافل سیاسی و مدنی که غالبا جمع‌های کاملا مردونه بودن، با اقتدار حضور می‌یافت و تو همون جوانی سن و جوانی تجربه این جمع‌ها رو هم تغییر داد. تغییر رحمانی که اون موقع‌ها فعال سیاسی بود تو قزوین و سال‌ها سابقه زندان داشت، کلاس‌های تاریخ معاصر برگزار می‌کرد و بعدها شد همسر و شریک زندگی نرگس، میگه که او زندگی رو وارد این جمع‌های مردونه کرد و مبارزه رو همراه با زندگی.
با ورود زنها و نرگس شکل مبارزه سیاسی هم در ایران عوض شد. ما زندگی کردن و به خاطر مبارزه سیاسی برای ما مهم نبود، یعنی ما گفتیم باید زندان بکشیم، باید انفرادی بکشیم. نرگس یه سوالی گذاشت، چرا من برای آزادی خواهی باید انفرادی بکشم؟ به نظر من این با نگاه زنها وارد جنبش سیاسی ایران شد. ببینید، مثلا انفرادی برای من یک آزمونی بود برای مبارزه. من یک سال نیم انفرادی کشیدم، البته به طور متناوب در این 14 سال زندان. نرگس هم انفرادی کشید. نرگس شکنجه سفید پیش درست کرد. من هیچ وقت ذهنم به این طرف نمی رفت که باید از انفرادی یک مسئله حقوق بشری درست کرد. میخوام بگم زاویه متناسب دوران انسانها چقدر میتونه تاثیر بذاره در مفهوم سازی هایی که ما همواره بهش نیاز داریم. دختر شادی هست، اصلا روحی شادی داره، روحی زندگی، حتی تو صداش هم این هست، این هیجان تو صدای نرگس هست، یک مواجهه طلبی، یک اراده و خب علاقش به موسیقی. جمهوری اسلامی به زندگی نگفت. جمهوری اسلامی یه ریایی در جامعه حاکم کرده، ریای دروغی، یعنی افسردگی ساختگی به جامعه تحمیل کرده. با خندیدن مشکل داره، با زن مشکل داره. نسلی که میاد و نرگس هم خب دین نسل قدیم و جدید قرار گرفته، عملا براش نمهم هست. خب من چرا نباید بخندم؟ من چرا نباید شاد باشم؟
و این زندگی مهمترین اصلیه که نرگس بر اون تاکید داره و میگه که مبارزه و مقاومت برای او تو زندگی تعریف پیدا میکنه.
سبک زندگیم این بوده، سبک زندگی مادرم هم همین بوده، سبک زندگی مادر بزرگم هم همین بوده، علارغم اینکه اونها رنجهای خیلی خیلی بزرگتری از من کشیدن، ولی همیشه ایستادم. با این ایستادگیشون به این معنا نبود که منهای زندگی به این بخش از مبارزاتشون نگاه بکنن. من هم یاد گرفتم که این سبک زندگی رو داشته باشم. برای من مبارزه، مقاومت، همه اینها توی زندگی معنی پیدا میکنه. من در این مقاومت کردن، در این مبارزه کردن زندگی میکنم. من یادم یه بار توی سلول انفرادی که اتفاقا حال خیلی خوبی هم نداشتم، داشتم میرقصیدم، برای که یه بخشی از زندگی همین بود. روز شده بود، آفتاب بالا اومده بود و من توی سلول محروم از همه چیز و همه کس و حتی یک صدا، حتی یک نور بودم. ولی فکر میکردم که آره، این یک نوع زندگی که من انتخاب کردم، پس توی این زندگی، توی این مبارزه و توی این عمق محرومیت من سرخوش هستم. من که به اجبار به این کار کشیده نشدم، که من انتخابی آگاهانه داشتم برای این کار. توی بند اوین هم همین سبک زندگی رو داشتم، یعنی واقعا به خودم میرسیدم. صبح که بلند میشد برای من شروع یک زندگی بود، شروع یک نشاط و سرخوشی بود. پا گذاشتن و ادامه دادن در مسیری بود که من خودم انتخاب آگاهانه کرده بودم. توی زندان زنجان هم اتفاقا من با همین سبک زندگی کردم. یکی از اتهامات من توی پرونده‌ای که برای من تشکیل دادن اینه که تو مجالس بزم و رقص و شادی خیلی برگزار میکردی. من دقیقا این کارو میکردم، چون واقعا به نظر من همه این مبارزه برای ما زندگیه.
نرگس طعم بازداشت و محرومیت رو بارها چشید، از همون دوران فعالیت دانشجویی تا روزنامه نگاری و نوشتن تو نشریاتی مثل پیام هاجر تو سال 75 و شرکت تو کلاس‌های تاریخ معاصر هدا صابر و تحلیل‌های سیاسی رضا علیجانی و سخنرانی‌های عزت الله صحابی. اما به گفته تقی رحمانی او با بازداشت فعالان ملی مذهبی در سال 79 و پیگیری پرونده همسرش به فعالیت حقوق بشری نزدیک شد تا رسید به کانون مدافعان حقوق بشر، کانونی که شیرین عبادی رئیسش اولین برنده ایرانی صلح نوبل و نرگس تنها عضو غیر وکیل اون. در کنار وکلای معتبر و خوشنامی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، محمد علی دادخواه و محمد شریف از زندانیان بدون وکیل دفاع می کردن، سمینار علیه قوانین ظالمانه برگزار می کردن و از تشکل‌های صنفی حمایت می کردن. نرگس که به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به چهره مهم برای خبررسانی درباره زندانیان سیاسی و مدنی و اعتراض به نقض حقوق بشر تبدیل شده بود، با تشکیل شورای ملی صلح تو سال 86 که خطر حمله نظامی به ایران بیش از هر زمان دیگه ای افزایش یافته بود، به ریاست هیئت اجرایی این شورا برگزیده شد و اعتبارش دوچندان. شورای 75 نفره که از سیمین بهبهانی تا بهمن کشاورز و رخشان بنی اعتماد اعضای اون شورا بودند. همسر شقی رحمانی میگه که بانوی صلح حتما باید بانوی اردیبهشت باشه. نرگس متولد اول اردیبهشت 1351.
وقتی با هم ازدواج کردیم من گفتم تو دیگه از الان بانوی اردیبهشتی، نه دختر اردیبهشت. چون قبل از ازدواج باشم بودم دختر اردیبهشتی. خب اردیبهشت ماه دوست داشتنی، من واقعا اردیبهشت دوست دارم، ماه گل و ماه شکوفاییه. من بهش میگم بانوی اردیبهشت. اونم الهام از اون فیلم خانم رخشان بنی اعتماد گرفته بودم. من همیشه آرزو داشتم بانوی اردیبهشت باشه. بانوی صلح باید بانوی اردیبهشت هم باشه، یعنی سمبولیکش رو بانوی اردیبهشت.
تقی رحمانی سال 74 تو خونه خواهر خودش تو قزوین با نرگس آشنا شده، اما ساده نبود رسیدن به نرگس. ازش میپرسم که چی شد، چجوری 4 سال بعد ازدواج کردین و چرا از خواستگاری تا ازدواج 1 سال طول کشید.
نرگس دانشجو بود، توی خانه که از خانه های دوستای من اتاق داشت. من رفتم بهمن 1377 بود، رفتم بهش پیشنهاد ازدواج دادم و پذیرفت. قول قرار گذاشتیم که مثلا 29 خرداد ازدواج کنیم، ولی خب خانواده نرگس قبول نمی‌کردن. مادر نرگس میگفت تو سیاسی دختر منو زندان دختر منو بدبخت می‌کنه، که با وسادت جاییش و موافقت مادرش انجام شد. ازدواج خیلی ساده‌ای بود، یعنی فقط چند نفر از اقوام بود. من به نرگس گفتم که من می‌خوام به سبک بچه‌های سال 58 ازدواج کنیم و اونم موافقت کرد. چیزی هم از من نخواست، نه طلا، هیچ نرگس هیچ وقت از زندگی از این چیزا از من نخواست، هیچ وقت. ما 14 اسفند با هم ازدواج کردیم، 1378. مادرش بعدن که موافقت کرد با من خیلی همراه شد. به من میگفت دیگه وقتی من دستگیر شدم از زندان، دیدی گفت من گفتم شما رو دستگیر میکنم، خب میگفت این فضای باز نیست، اینا حقوق کردن و فضا رو باز کردن، بعد دوباره شما رو میشناسن، همه تون دستگیر میکنم. من به شوخی میگفتم تو با هم ما با این همه این تحلیلگری اندازه شما تحلیل نداشتیم که خب بعد 79 همه ما گرفتم دیگه. میگفت من دیدی گفتم، گفتم ولی ما همه همین تحلیلگری ما این تجربه شما رو نداشتیم. خب اونم دید دوران زیادی از اعدام و خواهرزاده‌هاش دیده بود، من برادرش دیده بود، یه تجربه تلخی از جمهوری اسلامی داشت.
اما بانوی اردیبهشت زمستونای سنگینی رو زندگی کرد، از کار اخراج شد، ممنوع الخروج شد، زندانی شد، تو زندان با اسپاسم عضلانی و فلج موقت دست به گریبان شد، از رئیس زندان اوین کتک خورد، شکنجه شد، روش اسلحه کشیدن و سالهای مهمی از زندگیش رو تو زندان گذروند و همچنان داره میگذرونه. اما همزمان با این زمستون سهمگین او بهار رو زندگی کرد، با راه اندازی کارزار لغو گام به گام اعدام در کنار چهره‌های مهم جامعه مدنی مثل سیمین بهبهانی و محمد ملکی. با کاترین اشتون رئیس وقت سیاست خارجی اروپا تو تهران دیدار کرد و درباره نقض حقوق بشر تو ایران گفتگو، شکنجه جنسی زندانیان سیاسی رو افشا کرد، با مادرای دادخواه همراه شد، کتاب نوشت، از انفرادی گفت، از شکنجه سفید و با انتشار نامه‌های متعدد درباره وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و خشونت علیه زندانی‌ها و بازداشت‌شده‌های اعتراضای سراسری هشدار داد و سال به سال به چهره مهمتری در مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شد و این بهار و زمستون توامان شد برای او زندگی، زندگی که یه انفرادی و شکنجه داره، آواز و رژ لب قرمز هم داره.
ما انتخاب آگاهانه کردیم و این زندگی الزامات خاص خودش رو داره، آواز داره، تصنیف داره، سرخوشی داره، به خود رسیدن داره، آرایش داره، رژ لب قرمز داره و من این رو کتمان نمی کنم و از هر گونه تظاهر هم بدم میاد، یعنی واقعا فکر میکنم که این یه دونه رو مرتکب نشم. وقتی خوشم و سرخوشم، بله، ظاهرم هم نشون میده، حتی اگر از زندان برگردم، حتی اگر از سلول انفرادی بیام بیرون، و زمانی هم که غمگینم، خب ظاهرم غمگینه دیگه.
سال 90 بود که تقی رحمانی بعد مجموعاً 14 سال زندان ایران رو ترک کرد. نرگس اما موند، با همه فشارهایی که وزارت اطلاعات آورد تا وادارش کنه که ایران رو ترک بکنه.
من که از زندان در اومدم بیرون سال 1390، خدا فوت کرد تو زندان، مهندس صاویان فوت کرد و حالی کشته شد. من به نرگس گفتم بیا، نرگس گفت من نمیام خارج از کشور. خب من صبر کردم، من میخواستم با نرگس بیام و با بچه ها بیام بیرون، اما به من گفتم باید بری زندان، 7 سال زندان بشی. و من ناچار شدم اون شب سرد ساعت 1 در زنجان که باید از خانه خارج بشم و ازش خداحافظی کنم، بچه ها خواب بودن. بعد تصور کنید خیلی سخت، بچه ها خیلی کوچیک بودن، ترک کردنشان جمله جانا میگه بابا ما خانه داریم، چرا باید همش خانه مامانی بخوابیم، خانه آنا بخوابیم، خانه دایی بخوابیم، مگه ما خانه نداریم؟ من نمیدونستم به جانا توضیح بدم که ما تو تهران اگه باشیم همه باید هر روز دستگیر بشیم. و من ایران خارج شدم، نرگس نیومد. که من بگم خارج افسر بشم تو چی میکنی؟ خب این برام خیلی سخت بود. من به انتخاب نرگس احترام گذاشتم، خاطر این خیلی توهین، مورد توهین افراد متفاوت، حتی مخالفین جمهوری اسلامی قرار گرفتن.
نرگس اما کنار همه اینا یه مادره. علی و کیانا، دو قلوهای او و تقی رحمانی، حالا دیگه انقدر بزرگ شدن که روبروی دوربین میستن و به فارسی و فرانسوی از جایزه صلح نوبل مادرشون میگن و از اینکه به او افتخار میکنن و اینکه او شایسته صلح نوبل بوده. اونا یه سال و 9 ماهه که صدای مادرشون رو نشنیدن، نرگس هم صدای اونا رو نشنیده، اونا سالهاست که همدیگر رو ندیدن. نرگس تو خاطرهش از اولین بازگشت از زندان به خونه بدون علی و کیانها میگه که چشمم به دمپایی صورتی چند سانتی میفته، دمپایی های علی و کیانای عزیزم. من تو زمان متوقف شدم، تو زمان متعلق به همین دمپایی های چند سانتی متری تو پاهای کوچیک دخترم.
وقتی ما اومدیم خارج و بچه ها وقتی اومدن خارج، نرگس زندان بود، ما باید یه فضای درست میکردیم که برای نرگس سخت نباشه. اینجا زندگی کردن برای ما سخت بود، امکانات زیادی نبود، هنوز هم نیست. شما در سن 53 سالگی وقتی از کشور خارج میشی، در حقیقت همه گذشتت رو میاری اینجا، همه امکانات تر دست میدی. من چیزی که داخل میدونستم برای بچه ها تهیه کنم، من نمیتوانستم اینجا تهیه کنم. پیانو هم برای خواست اینه داشت، چرا مامان نیست؟ من خلاصه گفتم ما باید اینه تحمل کنیم، ما چاره ای نداریم، ما باید به این برسیم که ما باید با آینده نگاه کنیم، برای خود ما دلسوزی نکنیم. خب تلاش کردیم به حد خود ما، که از یه طرف باید تلاش میگردم نرگس مسئله بچه ها رو نداشته باشه. زندان کشیدن با درد داره اینکه بچه هم کجاست، خیلی به نظر من کار سخت.
اون کوله باری که دختر جوان 22-23 ساله تو زنجان برداشت، سال 74 هرچی گذشت و جلوتر رفت، سنگینتر و سنگینتر شد. از قزوین تا تهران و زندان و زندان و زندان، تا نوبل صلح، جایزه بزرگ ساخاروف و جوایز متعدد دیگر رو توی خودش جا داد. تقی رحمانی میگه که نرگس رو همه تأثیر گذاشت و از حاله صحابی تأثیر گرفت. میگه که سفرهای خارجی و آشنایی نرگس با جامعه مدنی کشورهای دیگه رو تأثیر گذاشت و میگه که پتانسیل و انرژی و شادی و زندگی رهتوشه این کوله بار بود و البته که اون روحیه کوهنوردی و سنگ نوردی.
روحیه پتانسیل نهنده برای کار بالا. من سفرهای خارجی که میرم، حتی وقتی بچه ها دنیا اومده بودن و خیلی کوچیک بودن، با همه سختی ها سختم بود، میزید همه هم میگرم که نرگست بزنه سفرهای خارجیش بره تا روزی که ممنون خروج شد. سفرهای خارجی برای تجربهش خوب بود. او یه سفر کرد به برزیل که دو سالانه اجتماع سازمان ملل متحد بخش اجتماعیش بود. اونجا نرگس با بزرگترین انجوی شیردوشان جهان که مال هند بود، زنان هند بود، آشنا شد و تجربیات خوبی اونجا برای من این گفت. یا در همون نشست او با نوع تشکلات مدنی کشور برزیل آشنا شد. یا در سفری که به کیپتان آفریقای جنوبی داشت، از تجربیات خوب سیاها و انجیوهایی که اونجا داشتن گفت. نرگس به گونه جامعه مدنی به عنوان یک نیاز برای دموکراسی با پوست و گوش داشت ترس میکرد، یعنی تجربیات دیگران رو به چشم میدید و اون چی که در جامعه ما نیستن داشت به چشم میدید که بعدا خیلی اثر گذاشت در نوع فعالیتاش. من در 40 سالگی رسیدم که بدون جامعه مدنی دموکراسی کش کرد و شدنی نیست. خب او خیلی جوانتر از من بود، این مسئله رسید. حالا درسته به هم اثر گذاشتیم، ولی خب اون با تجربه و مسافرت هم اینه دید و به دست آورد.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده از نرگس محمدی حرف زدیم، زن 52 ساله‌ای که مبارزه برای زندگی رو تا اونجا پیش برد که بر قله نوبل صلح جهان ایستاد و این صدای اوست در نیمه شب 16 مهر 99 که برای آخرین بار از زندان بیرون اومد و خوند به یاد محمد رضا شجریان.
این قفس چون گلم تنگ و تار است، چون فکرم در قفس یاد آتشی، دست طبیعت فرم عمرم مرا مچید.
من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
بلبل پر بست ز کنج قفس در آن، نغمه آزادی نوع بشر سر آن، و از نفسی عرصه